ادبیات بچهای انقلاب ببینید چقدر شبیه ادبیات بچهای انقلاب الانه که تفکر انقلابی بود. حالا بهت عرض کردم بعضیشون وفادار موندن تا شهادت، بعضیشون هم رفتن همون مسیری که خودشون اینجا به اونا حمله میکردن، میگفتن که اینا چیزن، اینا لیبرال و سازشکار و خائنن و خط انحراف در انقلابه. بعضی که دو دهه بعدشون هم بودن همین حرفا رو زدن. این که عرض کردم بحث اشخاص نیست، بحث افکاره. من اول یکی از مقدماتی که اون می نوشتن ابتدای بعضی از کتابا براتون بخونم، فقط برای که شما که نسل جدید بچه دانشجوی مسلمان هستید با این ادبیات آشنا بشید، ببینید خط فکری بچهای انقلاب چی بود، با چه ادبیاتی می نوشتن. من از رو بخونم بعضی عبارات شو. انقلاب اسلامی ایران در حقیقت تجلی شکوهمند یک تغییر است، پاسخی خونین به دعوت الهی برای تغییر انسان. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. امت به پاخواسته حزب الله با دل و جان پذیرای این تغییر شدند و بر این سبیل به یاری خدا تا امروز استوار مانده و خواهند ماند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. این تغییر حکایت از گرایش یک امت به سمت الله و گسستن او از همه طاغوت هاست در تمام مظاهر آن، و طبیعی است که در مسیر این تغییر با تمام موانعی که بخواهند راه او را سد کنند به مقابل برخواهد خواست، به اتکاء نیروی لایزال الهی به پیش خواهد رفت. قوی ترین عامل هدایت این تغییر رهبری نهضت و ولایت فقیه است، رهبری که دقیقاً با عنایت خدای تعالی بر اساس سنت او توسط مردم کشف می شود و این انقلاب جوشیده از متن مردم را به سمت قله فلاح رهنمون می شود. انقلاب اسلامی ایران یادآور نهضت صدر اسلام به رهبری پیامبر عظیم الشأن است که در چارچوب همان مبانی و بنیادها شکل گرفت و شاید به جرأت بتوان گفت پس از صدر اسلام تا امروز چون این حرکت اصیلی که ریشه در عمق مکتب دارد صورت واقع نپذیرفته باشد در این حد. البته طبیعی است در کنار این حرکت شکوهمند جریانهای انحرافی بسیاری با ظواهر گوناگون رشد کرد، ولی سیر انقلاب آنها را به انزوا کشاند. این مجموعه یعنی اسناد لانه حکایت جریانی است، همین جریان لیبرالای مذهبی و سازشکار و سکولارای مذهبی، حکایت جریانی است که از سرگیری فعالیت سیاسیش با تغییر رئیس جمهور آمریکا و طرح سیاست حقوق بشر آغاز شد. گفتن رئیس جمهور دموکرات مثلا از تو بحث حقوق بشری میکنه، آمریکا واقعا حقوق بشری بیان با هم کنار بیان. حکایت جریان است که با الهام از سوی شیطان بزرگ به مبارزه با شاه برمیخیزد، یعنی مبارزش با شاه هم به امید آمریکا است که آمریکا حقوق بشری کمک کنیم استبداد شاه رو با کمک آمریکا برداریم. آن هم نه مبارزه با شاه بلکه صرفا با استبداد. حتی در مقطعی از مبارزه ضد استبدادی این جریان راضی به ماندن نظام شاهنشاهی هم شد، گفت سلطنت بمونه، شاه بمونه، یک کمی دموکراتیک بشه. امام میگفت نه، شاه باید برود، سلطنت هم باید برود. حکایت جریانی است که با توصیه های شیطان بزرگ گام به گام به خیال خود نهضت را به پیش میبرد و از ترس اینکه مبادا انقلاب اسلامی در دام شوروی و کمونیسم بیفتد به دامان غرب جنایتکار پناه برد و در این راه به تبادل اطلاعات بسیار وسیع پرداخت، یعنی تن به جاسوسی داد و بسیار سخاوتمندانه اطلاعاتی که از درون نهضت اسلامی داشت در اختیار جاسوسان شیطان بزرگ گذاشته است. حکایت جریانی بیگانه از ماهیت انقلاب اسلامی که هیچ مأمن و پناهگاهی جز خدا ندارد، با نشست و برخاستهای مداوم پنهانی با ایادی شیطان بزرگ در کمال ساده اندیشی معتقد است که خروج شاه ثمره این مذاکرات بوده است و میگه دیگه حالا شاه رفت و بسازیم با آمریکا و سلام تمام و از این عبارات. من میگه این جریان هیچ وقت به استقلال نیندیشید، هیچ وقت به نظام اسلامی نیندیشید و این مردمی که آمریکای جنایتکار و شوروی تجاوزگر را به اتکای خدا طرد میکنند این جریان را محکوم میکنند و این جریان است که فلان. وقت شروع میکنه بعضی از اسناد اون افراد رو. یکی از اسناد میگه از سفارت آمریکا در تهران محرمانه به وزارت خارجه واشنگتن موضوع نظرات دو گروه از مخالفین عقب نشینی، شماره پرونده و مدرک و اینا هم اینجا هست دیگه. میگه منبع جدید نهضت آزادی میگوید نهضت آزادی با دولت بختیار مقابله نخواهد کرد. میگه از طرف اینا با ما تماس گرفتن، زمان هنوز انقلاب پیروز نشده، شاه بختیار رو گذاشته، بختیار یه جبهه به حساب دموکرات سلطنت میخواد بین دموکراسی و سلطنت و انقلاب اینا همه ماسماله کنه و انقلاب انگار تمام شد. که امام گفتش که تا استعفا ندی و نگه غلط کردم حتی اجازه نمیدم بیاد دیدنم پاریس. باید بری کنار و بگی عذرخواهی کنی که اصلا پذیرفتی این کارو. میگه منبع جدید نهضت آزادی میگوید نهضت با دولت بختیار مقابله نخواهد کرد. منبع معتقد است نمایندگان مذهبی در شورای سلطنتی وجود دارن. میگه یکی دو تا از این نماینده های شورای سلطنتی که شاه گذاشته نماز خونن، مذهبی ان، با همینا بسازیم. میگوید گروه شریعت مدار، آقای شریعت مداری نیز آماده است همکاری کند. بعد میگه این دو جریان روشنفکری به اصطلاح مذهبی میانه رو و لیبرال و او جریان به اصطلاح روحانی سنتی که خمینی رو قبول نداره، میگه هر دوی آنها آماده اند دولت بختیار را تحمل کنند. میخوام بگم از قبل از پیروزی انقلاب این پروژه شروع شد که متوقف کنند. مسئول سیاسی با امیر انتظام عضو کمیته مرکزی نهضت آزادی ملاقات کرد و تو پرانتز میگه قویاً محفوظ و مخفی بماند. پروفسور ریچارد کاتم حسن نیت هر دو جریان را تایید کرد و بحث فوراً به مشکلات ایران بعد از شاه برگشت. امیر انتظام رسماً نظرات نهضت آزادی را برای ما بیان میکند. مسئول سفارت هنوز مدتی مشکوک بود. پرسید آیا نهضت آزادی و روشنفکرانه جریان میانه روی مذهبی و رهبران روحانی مذهبی که خمینی را قبول ندارند می توانند از نفوذشان در ایران استفاده کنند؟ انتظام جواب داد حتما همه سعی خود را خواهیم کرد. ملاقات دوم با دکتر میناچی از کمیته دفاع از آزادی و حقوق بشر که ایشون هم با نهضت آزادی جبهه ملی اینا بود، الان هم تشریف دارن، هر دوی دوتا بزرگوار تشریف دارن. ملاقات دوم با دکتر میناچی از کمیته دفاع از آزادی و حقوق بشر همین صحبت‌ها بررسی شد. میناچی گفت جلسه روحانیت وابسته به خمینی در 8 ژانویه نقشه‌ای کشیده که در آن روحانیون در تمام کشور به دنبال آرام کردن مردم در مساجد هستند که نیروشون رو متمرکز کنن برای براندازی شاه. میناچی گفت هیئت مدیره ما در کمیته دفاع از آزادی و حقوق بشر 14 ژانویه جلسه داشته تا همکاری کامل با دولت بختیار را تصویب کنیم. بعد یه جا میگه ولی خب مواظب باشون خمینی و افراطیون دوروبرش اینا نمیذارن. میناچی گفت بعد تو پرانتز امیر انتظام نیز نماینده رسمی مهندس بازرگان همین نظر را دارد که رهبران مذهبی میانه رو در قم که با خمینی مخالفند از رفتن شاه مقداری عصبی شدند که چرا ایشون رفت، قدرت افتاد از خمینی. میناچی مسئله شورای سلطنت را با علی امینی در میان گذاشته بود. او 10 ژانویه با آقای شریعت مداری ملاقات میکند و گفت مسئله را عنوان خواهد کرد. او مطمئن بود که مثلث قم حاضرند در این کار با ما علیه خمینی همکاری کنند. ببینید از بالاترین سطوح به اصطلاح جریان‌های روشنفکر و مذهبی و میانه تا جریان‌های توی اصطلاح روحانی. سند بعدی تاریخ 14 ژانویه 1979 میگه در مورد برگشت خمینی به ایران امام هنوز پاریس نیامده. در مورد برگشت خمینی به ایران امیر انتظام گفته، امیر انتظام سخنگوی دولت موقت بود و از معاونین مهندس بازرگان بود و از طرف نهضت آزادی با اینا صحبت. نهضت آزادی بهترین جریان، تازه سالمترین جریان بین روشنفکران مذهبی بوده که واقعا هم می‌خواستن شاه دموکراتیک عمل کنه، باشه ولی دموکرات باشه، ولی با امام نه، حکومت اسلامی و حرف و شعارهای انقلابی امام قبول نداشت. در مورد برگشت خمینی از پاریس به ایران امیر انتظام گفته علارغم گزارشات مطبوعات خمینی هنوز تصمیم نگرفته چه موقعی برگردد. این شنیده که بهشتی، آقای بهشتی گفته امام قرار سفرش رو یکی دو روز عقب بندازه که یه اطلاعات رو این میده به سفارت. مسلماً گروه های خارج از جنبش اسلامی هستند که پیروزی خمینی را نمیخواهند. انتظام نمیخواهد خمینی بعدی باشد که حالا من نفهمیدم این جمله یعنی چی. وضع امنیتی در ایران اگر خمینی موقع برگشت به ایران کشته شود آنقدر وحشتناک میشود که نمیتوان تصور آن را کرد. انتظام گفت خمینی درک میکند که شاید ضروری باشد که اجازه دهیم شاه به آمریکا و اروپا پناهنده شود و ما او را دیگر مطالبه نکنیم، کاری که امام نکرد. امام اصلا یکی از علتهای اشغال دان جاسوسی بود که شاه را باید پس بدیم به ما، شاه فرار کرده و میلیاردها پول برده باید پسش بدیم. امیر انتظام عضو کمیته مرکزی نهضت مطالب با اینها بهترین اطلاعاتی است که این گروه در اختیار ما میگذارد. مخالفین میانه رو در گروه شریعت مداری به دنبال سازش هستند. میگه یه خطی شروع شده که میگه آقا نه شورای انقلاب خمینی نه شورای سلطنت شاه، تلفیق کنیم این دو تا شورا رو با هم. شورای سلطنت انقلاب از اول میخوان چه جوری جمهوری اسلامی بسازن، شورای انقلاب میگه با شورای سلطنت قاطی کنیم، یه ترکیبی از خمینی و شاه درست کنیم، قدرت هم بدیم دست این آقایون. اینا تزشونه. بله حالا بعد میگه که میناچی هم ترجیح میدهد دو شورا در هم ادغام شود. مثلا پیشنهاد ایشون، میگه میناچی پیشنهاد داد که مثلا هر دو گروه با هم توافق کنیم یک نخست وزیر انتخاب شود. حالا امام میگه اصلا سلطنت و شاه باید برود. اینا میگن بیایم اینجوری عمل بکنیم. گزارش بعدی شماره 1.926 و فلان، گزارشگر استمپل، مرجع تهران، میگه که مهندس بازرگان میخواهد آمریکا بداند که طرح وارد شدن نهضت آزادی در دولت باید سریعتر انجام شود تا جلوی نفوذ چپی ها را با کمک یکدیگر بگیریم، یعنی کمونیست ها. نهضت آزادی معتقد است اختلاف بین شورای خمینی و دولت بختیار خود به خود به تدریج حل خواهد شد و یک دولت اسلامی مورد قبول غرب روی کار خواهد آمد. این شایعات معامله بین بختیار و جنبش اسلامی را قوت می‌بخشد. بعد این آمریکایی میگه باید روی پروژه کار کنه که بینشون توافق بشه. محمد توسلی عضو عالی رتبه نهضت آزادی به دستور مهندس بازرگان با کارشناس سیاسی استمپل ملاقاتی کرد و دو نکته را با ما در میان گذاشت. یک، نهضت آزادی از آمریکا به خاطر اینکه کودتای نظامی نکرده صمیمانه تشکر میکند، یعنی یه چیزی هم بدهکار شدیم. دو، برای جنبش اسلامی ضروری است که برای به منظور مقابله با کمونیست ها و کسب موقعیت در جامعه سیاسی امروز هر چه سریعتر برنامه‌هایتان را اجرایی کنید، یعنی با هم هماهنگ کنیم که چپی و کمونیست ها بالا نیاد. توسلی گفت متاسفانه بعد از رفتن شاه چپی ها قدرتمندتر شده اند، گروه های دانشجویی فعالتر شده اند، درگیری ها بین گروه های چپ و اسلامی در دانشگاه تهران پیش آمده و گروه های اسلامی تحت فشارند. بازرگان میخواست دولت آمریکا بداند که ما خواستار تفاهم هستیم. کارشناس سفارت آمریکا گفت آمریکا از راه حل صلح‌آمیز پشتیبانی میکند و از نهضت آزادی خواسته است با دولت بختیار کنار بیایید. توسلی گفت این مسئله در جریان است. برنامه بر اساس قول بازرگان به ما چنین است. خمینی باید، حالا این قرارمدارهایی که اینا گذاشتن بدون اطلاع امام اصلا، خمینی باید اسامی اعضای شورای انقلاب را در 19 یا 20 ژانویه اعلام کند. بازرگان و کریم سنجابی که در شورا خواهند بود، اما نکته مهم این است که در شورای انقلاب رهبران مذهبی نباید باشند. یعنی چهره های مثل آقای مطهری، آقای بهشتی، اینا نباید باشند. بعد خودش نظریه و تحلیل میده این پایین، میگه که میگه اینا از ما خواستن که باید به روی آینده نهضت آزادی حساب کنید، ما با هم همکاری بکنیم، ما کمک بکنیم پروژه های شما پیش بره، شما کمک کنید پروژه های ما پیش بره، البته در این حد که ایران استقلال داشته باشه. حالا چجوری پروژه های آمریکا تو ایران پیش بره که ایران استقلال داشته باشه، این هم یک معادله تقریبا 3 مجهولی یا 4 مجهولیه. بعد میگه که نماینده او در ریاکاری مهارت دارد، او متقاعد شده که راه حل برای انتقال قدرت پیاده خواهد شد. لازم روانشناسی هم میکنه افراد رو، میگه این میخواد به حساب سر ما رو کلا بذاره، این نمیتونه. بعد میگه اطلاع جدیدی که داریم این که میان اطرافیان خمینی اختلافات زیاد شده است، پایگاه اجتماعی خمینی ضعیف شده است، باید آماده ضربه به موقع باشه. حالا اینا مال تو قبل از پیروزیه. حالا ببین چند تا یکی از تعهداتی که میگه داده. توسلی نماینده نهضت آزادی گفت گرداننده های حزب توده میخواهند تظاهرات چپی ضد مذهبی صبح 21 ژانویه اجرا کنند. بعد این کارشناس سیا میگه که طبق اطلاعات ما در چپی ها در دانشگاه نفوذ خوبی دارند و میتوانند اغتشاش در دانشگاه را رهبری کنند. این اولین اجتماع متشکل چپی ها خواهد بود. ممکن است نهضت آزادی را وادار کند سرعت تلاش هایش را برای راه حل میانه تسریع کند. چون میگه با اینا بسازیم علیه اونا، اصلا بحث انقلاب. در صحبت جدایی دکتر میناچی که میگه هم وابسته به نهضت آزادی هم طرفدار روحانیون سنتی ضد خمینی است، تایید کرد صحبت ها برای حل اختلاف بین شورای انقلاب خمینی و شورای سلطنت شاه پیشرفت کرده. ما باید روی خمینی تأثیر بگذاریم، شورای خمینی هنوز اعلام نشده است. خمینی را باید متقاعد کنیم که شورای اسلامی باید نوعی وابستگی قانونی با رژیم فعلی یعنی سلطنت داشته باشد، وگرنه رهبران مذهبی میانه‌رو قبول نخواهند کرد که بیاد. باید یک جور بپذیری اصل سلطنتی، رژیم باید بمونه، یه اصلاحات و رفرمای جزئی توش انجام بشه. البته بختیار هم حاضر نیست قدرت را به خمینی بدهد. او گفته است نمیگذارم یک روحانی جای نخست وزیر را بگیرد. خمینی و روحانیون باید به قم و مشهد بروند، در حکومت حق ندارند دخالت کنند. و خود این جاسوس آمریکایی میگه نظر و تحلیل، میگه مقدار زیادی سردرگمی و تردید در میناچی، امیر انتظام و ابراهیم یزدی دیدم و این نشانگر آن است که خود اینا هم نمیدانند خمینی بالاخره چه خواهد کرد. بعد خودش تحلیل میکنه او موقعیت برتری خود را از دست نداده، البته مقداری تقلیل پیدا کرده. اگر تشکیلات مذهبی داخل کشور، لیبرال مذهبی یعنی، آماده باشد تا با بختیار همکاری کند، جریانات مختلف حاضرند خمینی را وادار کنند تا دست از یک دندگی و لجاجت بردارد و با آمریکا و بختیار سازش کند. بعد میگه یه سری مطبوعاتی ما در ایران هست که پول میدیم و اینها میتونن زمین سازی کنند بین مردم و فضای فکری جامعه آماده شه برای این سازش. میگه بعد میگه روزنامه‌های توی تهران داره منتشر میشه بعد از انقلاب که میگه بودجهشون رو داریم بهشون میدیم و بعدشون هم چکوچونه میزنن پول بیشتری میخوان از ما. میناچی اساساً یک فرد خوشبین به ماست و خمینی همیشه یک دنده بوده است. خب حالا این یک نمونه از مسائل قبل انقلاب. حالا بیام بعد انقلاب، کارهایی که اینا بعدش کردن. ببینید نمیخوام قصه بخونم براتون، شما خط و ربط رو میخوام بشناسید. این اسمایی که اینجا گفتم جزو روشنفکرهای مذهبی بودن، قبل از انقلاب با شاه هم مخالف بودن، بعضیشون به نفع امام هم بیانیه دادن قبل از انقلاب، همونطور که بنی صدر و دیگران، ولی بعد می به کدوم مسیرا میرن. وقتی امیر انتظام شناسایی میکنه جزئیاتش، میگه 46 ساله است، نیمه 1950 مهندسی الکترونیک از دانشگاه تهران گرفته است، در دانشگاه پاریس فوق لیسانس گرفته است، در دانشگاه کالیفرنیا برکلی مدرک مهندسی ساختمان دارد، طبق گزارشی که داریم با یک آمریکایی ازدواج کرده، مدتی در سان فرانسیسکو کار کرده، جزئیات زندگیشو در آورد. بعد میگه باهاش مذاکره کردیم، اون اوایل خیلی جدی بود، با ما خیلی سنگین و دیپلماتیک حرف میزد، ولی از جلسه چهارم پنجم خودش و خانومش هی به ما علامت میدادن که یه خونه اقامتی کاری چیزی میشه اونجا چیز کنیم و اینا. ما هم میگفتیم بله چرا نشه، کی بهتر از شما. امیر انتظام به ضعف دولت موقت اشاره کرد بعد از پیروزی، مشکلاتی را که دولت موقت در اعمال قدرت بر سیستم‌های موازی غیر رسمی مثل پاسداران کمیته‌های انقلاب دارد توضیح داد. بعد گفت ما تو دولت موقت می‌خوایم لیبرال مذهبی باشیم و با غرب بسازیم، این جوانای افراطی حزب اللهی پاسدار و کمیته و فلان و اینا که بعد اونجا میگه که اینا سرانگشتان خمینیان، اینا نمی‌ذارن. میگه هر جا می‌ریم یک نیروی موازی وجود داره. میگه دولت موقت میگه ما هر جا میخوایم کارا رو درست کنیم سر و کله مشتی جوان ریشو پیدا میشود. میگه هر جا که دولت موقت میخواد یک کار دموکرات منسانه عاقلانه جهان پسند منطقی خیلی محترمانه انجام بده، کارا رو میخواد درست کنه، برگردونه به همون روندی که بود قبل از انقلاب، ما تا با یه آرم برچسب مذهبی نماینده. میگه امیر انتظام به من گفت و همین نحوه برخورد را در ابراهیم یزدی دیدم، یزدی که الان رئیس نهضت آزادیه. میگه به ما میگن که ما میخوایم کارا رو درست کنیم، ولی هر جا میریم سر کله مشتی جوان ریشو پیدا میشود و کارها رو خراب میکنند، چهار تا شعار تون میدن و میگن نه اینجوری نمیشه. میگه از نظرهای امیر انتظام سخنگوی دولت موقت جریان مذهبی سکولار درباره نحوه عمل دولت موقت در سطح مملکت با توجه به ملاقات‌هایی که بین کابینه و شورای انقلاب با خمینی در هفته گذشته انجام شده بود پرسیدم. او پاسخ داد دولت موقت مشکلات زیادی دارد، بیشتر این مشکلات را افراد ایدئالیست برای ما درست می‌کنند. افراد افراطی و ایدئالیست. بعد جای دیگه میگه افراد ایدئالیستی که می‌خوان همه دنیا را اسلامی کنند و حاضر نیستند زیر سایه آمریکا و غرب باشند. او افزود حل مشکلات دولت ایران به زمان احتیاج دارد، ما و شما باید صبور باشیم. با آمریکایی میگه به رابط سازمان سیا. بعد میگه که یه جور عوام زدگی، میگه کاری که آیت الله خمینی کرده، عوام مردم کوچه بازاری داتی رو همه رو چیز کرده، جلوی ما علم کرده، همشون تو همه چی میخوان نظر بدن. یعنی همین پوپولیسم و اینا، به اصطلاح یه تعبیر علمیش پوپولیسمه. میگه که دولت موقت در اعمال قدرت مشکلات زیاد دارد، در حالی که ما را مسئول کارها میدانند. مردم زیاد کوچه بازاری که در خارج از کادر دولتن به دولت اجازه نمیدهند که مملکت را اداره کنند. این مردم نه دانش و تخصص اداره مملکت را ندارند، ولی خمینی همه را تشجیع و پررو کرده است. هر کار میخوایم بکنیم، میگه باید به مردمم توضیح بدیم که چیکار کنیم. مردم نمیذارن موی دماغ ما. یه جا میگه مثلا یه جوان دهاتی میاد راجع به سیاست خارجی از من سوال میکنه. یکی نیست که بو بگه به تو چه مربوطه اصلا؟ تو سر پیازی یا ته پیازی از من سوال میکنه. میگه متاسفانه این تلاش از پشتیبانی شخص خمینی برخوردار است. بعد میگه به گروهای چپ حمله کرد، گفت شوروی میخواد دولت سرنگون کنه، شما سریعتر بجنبین بیاین کمک کنین این حرفا. من به او تذکر دادم بعضی افراد سیاسی مهم اظهاراتی در حکومت بعد انقلاب میکنن که موجب دردسر برای ایران میشود و دیگران این را تحریک کننده تلقی میکنن. یعنی مواظب حرف زدنتون باشید، یه جوری بگید مثلا امام و اینا تون صحبت نکنن. امیر انتظام آهی کشید و گفت یکی از عواقب انقلاب این بوده است که هر کسی خود را صدای ملت میخواند و هر چه به دهانش میاد میگوید. در این مورد متاسفانه بین خود دولت هم اختلاف افتاده است. وقت اسم قطب‌زاده و چند نفر دیگر میاره. انتظام گفت بلافاصله بعد از انقلاب دولت موقت به این نتیجه رسید که، گوش کنید، بلافاصله بعد از تشکیل دولت میگه ما به این نتیجه رسیدیم که همه از شخص امام گرفته تا کمیته ها و دادگاه های انقلاب همه بر ضد دولت موقت کار میکنند. نخست وزیر یعنی مهندس بازرگان و کابینه صدها بار با خمینی تماس گرفته، ولی تا دو هفته قبل که دولت تصمیم به اتخاذ موضع قاطعی گرفت هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است. ما می‌خواهیم اوضاع را سریعاً به وضع عادی پیش از انقلاب برگردانیم. پیش‌بینی می‌کنیم در عرض یکی دو هفته آینده تشکیلات رسمی دولت اعلام شود و این نتیجه اتمام حجت و ملاقات اخیر مهندس با رهبر انقلاب بوده است. ما مصممیم وظیفه خود را به نحو احسن تا پایان انجام دهیم. بعد از نظر این همین رابطه سیا میگه به این جمع‌بندی رسیدیم که او تنها، یعنی مهندس بازرگان، البته مهندس بازرگان من به شما بگم راجع به خدماتش قبل از انقلاب بره که مذهب رو توی دانشگاه ها مطرح کنه، احترام برای او براش قائلیم. بازرگان و صحابی اینا جز اولین دانشگاهی بودن که بحثای مذهبی کردن تو دانشگاه. این درسته. امام هم به همین دلیل بعد از پیروزی دولت دو دستی تقدیم آقایون کرد. تا آخر هم امام مدارا کرد. دیگه بعد دید اینا اصلا با مبانی در افتادن که بعد دیگه امام رسما اعلام کرد اصلا این گروه غیر قانونی است و اینا میخوان ایران رو دو دستی به آمریکا تحویل بدن و اصلا اینا تفکر اسلامی ندارند. این نتایجی بود که آخر امام گرفت، نه اول. اول که امام با مدارای کامل آمد همه چی رو تحویل اینا داد. اون وقتی میگه که باز من مهندس را شخص ایدئالی برای این کار میدانیم. او تنها کسی است که، گوش کنید، او تنها کسی است که غیر عملی بودن شعارهای تند عوامل مذهبی ارتجاعی را درست تشخیص داده که آنها میخواهند زمان را هزار سال به عقب برگردانند و در برابر آنها تسلیم نباید شد. بعد میگه انشاءالله من میام سوئد، تو ملاقات بعدی مسائل دقیقتری رو به شما میگم، ولی حالا که من دیگه سخنگوی دولت نیستم دارم میام اروپا، دکتر یزدی رابط مفیدی بین شما و دولت خواهد بود. یه بحثی راجع به خلیج فارس میکنه، میگه نگرانیم که عراق به ایران حمله کنه. یه آمریکایی میگه که بعدن مشورت میکنه، میگه بهشون بگید که نه الان خبری نیست و فلان اینا و به حساب اطلاعات ما کمکتون داریم میکنیم مثلا. خب حالا یه سری اسمم اینجا هست، یه چیزی دیگه علامت زده بودم براتون بخونم، خیلی جالب بود. سفیر چیز همین رابط سیا گزارش میکنه به آمریکا 15 ژوئیه 1979. میگه سخنگوی دولت بعد از انقلاب همه آقای عباس امین انتظام، شخصی است دلپذیر، مؤدب، غربی منش، روشن فکر، که مدت قابل ملاحظه‌ای در آمریکا زندگی کرده است. میگفت قربون آدم چیز فن. اما وی از طرفی عضو فعالی در بعضی حلقه‌های داخلی انقلاب هم بوده است. او برای حفظ ارتباطش با ما دچار دغدغه و نگرانی شده است که نکنه مثلا چیز شه لو بره و اینا. شروعش چطوره؟ میگه اولین ملاقاتی که باهاش داشتیم ما این حرفا رو باش نزدیم. او هم خیلی حرفای قشنگی زد، گفت آمریکا نباید در ایران دخالت کنه، ما مستقلیم، ما بعد از انقلاب می‌خوایم مستقل بشیم، کمک کنید پیشرفت کنیم، ما هم با شما همکاری می‌کنیم. میگه اول از این حرفا شروع کرد، بعدن آخر کاریا هر شبت که دیگه هر چی می‌خواستیم به ما میگفت و میداد و با ما هم دردی می‌کرد که چرا مثلا انقلاب ایران داره منحرف میشه، تو مسیر خوبی نیست. گزارش دیگه آگوست 79، 18 مرداد 58، چند ماه به اشغال لانر؟ دو سه ماه، چهار ماه تقریبا، سه چهار ماه. میگه که او در مورد انتخابات آینده در ایران و روابط خارجی سخنانی گفت، ایراد کرد. امیر انتظام نسبت به نفوذ مذهبیون افراطی در دولت و نسبت به شخص خمینی و ایدئال‌های افراطی او اظهار نگرانی میکند. استکاک‌های بسیار شدیدی بین گروه‌های رادیکال اطراف خمینی با مسلمانان خوب به وجود آمده است. مسلمانان خوب معلومه که توی پرانتز مسلمانان رفرمیست می‌نویسه خودش، یعنی مسلمانان اصلاح طلب، رفرم یعنی اصلاح. استکاک‌های قابل ملاحظه شدیدی بین گروه‌های رادیکال مذهبی و افراطیون اطراف خمینی با مسلمانان خوب و رفرمیست‌ها به وجود آمده است که اکنون دولت را اداره می‌کنند. پر از این مسائل این رابطه سیا. میگه که سوال مستقیم ازش پرسیدیم راجع به جناح‌بندی‌های داخل حکومت که کیا ما رو کیا حساب کنیم تو جمهوری اسلامی، تو حکومت جمهوری اسلامی روی کیا حساب کنیم و کیا حساب نکنیم. بعد تو توضیح میده، شروع میکنه یکی یکی گروه ها رو به ما میگه، پوان میده که مثلا با کی، با جبهه ملی به دردتون میخوره، جبهه دموکراتیک خوبه، این گروه خوبه، سازمان مجاهدین این مشکلاتو داره به خاطر بعضی سوابقش ولی این خوبیا رو داره الان، اینها قادر به رقابت با احزاب مذهبی در اینا خوبن ولی قادر به رقابت با احزاب مذهبی نیستند و قدرت ایجاد آشوب در کشور را هنوز ندارند. متاسفانه حزب جمهوری اسلامی به رهبری بهشتی قوی ترین گروه خواهد بود. اینا جریان افراطی هستند و این مسئله امیر انتظام را آزار میداد، چون مهمترین روحانیونی که اصرار دارند خمینی دولتی متشکل از روحانیون داشته باشد همان هاست. انتظام میگفت خوب، میگفت خوب است خمینی به تهران بیاید ولی در امور حکومت دخالت نکند، گاهی نصیحت بفرمایند، تو مسائل دخالت نکنه. بعد بعضی از اسادم هست که چقدر بهش پول بدید الان، کجا چقدر بدید، کی چجوری بدید، از طریق کی بدید، به چه عنوان بدید که ناراحت نشه. راجع به بعضی افرادم اسم میبره، یکی یکی کسایی که تو دولتن که میگه این روش میشه حساب کرد یا نه. فرمودم که برای پژوهش و این اسناد چگونه میتوان با آن دسترسی داشت؟ منم نمیدونم، چون منم با زحمت از دو سه جا گدایی کردم 6 7 جلد گیر آوردم. این هم یکی از مصیبت‌هاست، یک کار به عظیمی شده، هر سال این 13 آبان میگن خب اسناد چه بیاد روش کار کنیم، بشناسین جریان‌ها رو، این جریان‌ها هنوز هستن، بعضی خودمون اشخاصش اصلا هستن. خب حالا راجع به چند نفر اسم اینجا هست که از سران نهضت آزادی و جریان روشنفکر مذهبی هن، از جمله برادرزاده منس بازرگان و کی و کی که من دیگه فقط نمونه هایشو براتون خوندم. اینم که خوندم بهترین اسناد نبود، چیزای خیلی جالبتر این توی وقت نیست. راجع به بنی صدر ببینید چی میگه. میگه یه ملاقات با او نماینده رابط سیا به طور ناشناس که بن میگه بنی صدر نمیدونست من از طرف سیا با او دارم چیز میگم. من به عنوان یک آدم دانشگاهی آکادمیک روشنفکر باش کل تماس گرفتم ولی دیدم زمینه های خوبی داره، میشه روش کار کرد. حالا هنوز تو پاریس جزء حلقه نزدیک امامه، تو پاریس جزء حلقه اطرافیان امام. خب همینا بودن دیگه، مثلا یزدی بود، قطب‌زاده بود، بنی صدر بود، اینا همه بودن. که بعضی از اینا تو مصاحبه‌های مطبوعاتی مترجم امام بودن با خبرنگارای غربی، اینا ترجمه می‌کردن. اسم رمز اینا هر کدوم اسم رمزی دارن، حالا اونها رو دیگه من نگفتم. اسم رمز آقای بنی صدر سین اونجا نوشته لور یک، لور لور نه این لورای ما، لور سوء تفاهم نشه، چون به اون معنای لور یعنی آدم انقلابی قاطع، ما هممون لوریم، باید لور باشیم. ها بله، لور به معنی روک، همه باید لور باشیم. اما این لور نیست، لوره. میگه ما به طور آزمایشی، گوش کنید عبارت شو، اینا رو دارم بهتون یاد میدم که خواستین جاسوس بشین اینا بدونید چی جوریه. اولش میان اول میگن آقا بسم الله تعالی جاسوس میشی، اینجوری نیست که. میگه اولین ملاقات به طور آزمایشی در نظر داریم سفر راتلفورد جاسوس سیاه رو برای چهارمین هفته مرداد یا هفته اول شهریور برنامه ریزی کنیم، برای اینکه موضوع را در ذهن قرارگاه سیاه در تهران در مورد این عملیات تازه کنیم به اطلاع میرسانیم. اولین ملاقات رابط ما با او یعنی با بنی صدر. حالا ببین تو چیا طمع میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، میگن این یه آدم مهمی میشه توی جمهوری اسلامی، میره ایران نزدیک امامه، پیش بینی میکردن که این میشه یک شخصیت موثر. وقتی رفت و فاصله یکی دو سال شد رئیس جمهور ایران، میگه روش کار کن. به اطلاع میرسونیم اولین ملاقات ما با او در دی ماه 57 یعنی قبل از پیروزی انقلاب در پاریس بود. در آن موقع او در جمع اطرافیان خمینی فعالیت میکرد. رابط ما، رابط سیاه، دو مرتبه با الیک ملاقات کرد. ملاقات ها به واسطه حضور دانشجویان، روزنامه نگاران و بیکاران از همه نوع نتوانست خیلی شفاف شود. میگه جلسه شلوغ بود ولی کلید ارتباط رو زدیم، همونجا قرار ملاقات خصوصی رو گذاشتیم باش. این ملاقات اول. بعد میگه انقلاب پیروز شد، تأخیراتی افتاد و فلان، من رفتم بروکسل و میخواستم برم اروپا، گفت به من گفتن برو تهران با بنی صدر دوباره ارتباط برقرار کن. ولی کن گوش کنید چقدر ملاحظه میکنم. میگه به من دستور دادن که برم هند، اونجا یه کمپانی بزنیم، یه سابقه قلابی برای یه کمپانی تجاری درست کنیم، به عنوان این که من تو هند کار میکنم، از هند دارم سر راهم به اروپا، سر راهم آمدم تهران، و همینطور اتفاقی تا خیابون داشتیم بعد میشم اتفاقی شما رو زیارت کردیم. ببینید برنامه ریزی. میگه باید یک پوششی تهیه کنیم که غیر قابل تردید که مدت اقامت در تهران معلوم باشد برای چیست. تجار و دیپلمات های خارجی در معرض خطر دستگیری و تحت کنترل حزب اللهی ها هستند. ستاد مرکزی تصمیم گرفت امکانات جعلی را با پوشش زنده مجسم عوض کند، به نحوی طراحی کنیم که حتی در جلسه نخست خود او هم شک نکند، و اگر یک کمیته، پاسداران کمیته میگه به هم گفتن اگه بازداشتت کردن باید توضیح کامل داشته باشی راجع به گذشته، آینده، چرا ایران اومدی، تو جیبات چیه. میگه برای همه اینا ما آماده جواب داشتیم که همه چیز اتفاقی جلوه کنه و هیچ کس به ما شک نکنه. بعد جزئیات پوششش هم گفته که من یک کمپانی دارم تو هند که سیستم برق‌رسانی به روستاها، ماشین‌های خیاطی، تجهیزات کشاورزی دارد و می‌خوایم تو ایران بازاریابی کنیم. تو هم آدم اقتصاددانی شنیدیم، خیلی بیاد گفت اند تئوریسین اقتصادی تو هم، اما می‌خوایم از نظراتت استفاده کنیم تو ایران، تو وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و فلان شنیدیم، از این حرفا وارد شیم، تماس برقرار شد. میگه با همین شیوه رفتیم، حتی اسناد کمکی از قبیل کارت اعتبار، خورده اشیاء جیبی که تو جیب چی باشه اگر کمیته یا گرفتنت، از تو جیب چیا در بیارن، دقت کنید، خورده اشیاء جیبی، دفترچه واکسیناسیون و چه و چه، همه رو میگه تهیه کرده بودیم. بعد میگه من حفظ کرده بودم که اگه ازم پرسیدن دیروز ساعت فلان کجا بودی بگم که نتونن بفهمن. قرار بود حد اکثر دو راتلفورد حد اکثر دو هفته در تهران اقامت کند. این عامل کنترلی برای چگونگی برقراری موازنه بین کسب حد اکثر مصاحبت با الوان الیک همین بنی صدر و در این حال احتراز از برانگیختن شک او باشد. گفت اول یک کار کنیم، خودش هم شک، ما هم نمیدونیم که حاضره که با ما چقدر کار کنه، که پیش بینی شده است، گوش کن، پیش بینی شده است 60% وقت راتلفورد در ایران صرف کارهای پوششی شود. یعنی 60% الکی تو کوچه ها بگرده که یعنی با هم ازوشه، 40%، 35% برنامه‌ریزی کنه، 5% جلسه، که 5 تا ملاقات با بنی صدر. های ملاقات ها ببین چطور حساب شده انجام میشه. در نهایت میگه که هر جمعی هم میگه نوشتیم آرتی اکشن، اسم مستعار خود سازمان سیا هست. راتلفورد در یکی از روزهای هفته قبل از ساعت 13 به یکی از شماره های پایگاه سیا در تهران تلفن میکند. یکی از شماره های داخلی فلان چیز را میگیرد. نباید خود را به نام فلان معرفی کند، باید سراغ فلان کس را بگیرد. ببینید حالا من خواهش میکنم دقت فکر میکنین. اتفاقی من در فلان کنفرانس در اروپا خیلی اتفاقی با پروفسور فلان، مستر فلان روبرو شدم. ببین چی نوشته. سازمان سیا در واشنگتن به مأمورش که میخواد بره ملاقات با بنی صدر که قرار بعدن بیاد تو حکومت اسلامی، میخواد قرار اجرا کنه، ببین چه جوری میشه. میگه ما بررسی کردیم علائم راهنمایی در خیابان‌های اطراف هتل اینترکانتیننتال وجود ندارد. تو تهران انقلاب بوده، همه چی برمخته بوده، تابلوها کار نمی‌کرده، که برق به جای چراغ سبز چراغ قرمز روشن می‌شد و از این کارا. بنابراین راترفورد برای رسیدن به محلی که ماشین او را سوار کند تا به محل ملاقات رود، باید طبق این برنامه دقیقاً عمل کند. رأس ساعت فلان هتل را ترک کند، به سمت چپ پیچیده در امتداد خیابان آریامهر به طرف غرب برود. گوش کن، عین فیلم‌ها، فیلم‌های سینمایی پلیسی دیدی؟ به اولین چهارراه برسد، سپس به سمت چپ پیچیده، از سمت چپ خیابان امیرآباد به طرف جنوب برود. پکوئین سوار بر پیکان شماره فلان زرد کمرنگ برای سوار کردن راترفورد به طرف شمال خیابان امیرآباد حرکت می‌کند. اگر راترفورد به چهارراه بعدی، یعنی تقاطع امیرآباد و کشاورز که اون موقع بلوار الیزابت بوده، برسد، همانجا منتظر بماند تا پیکان برسد و سوارش کند. میگه به اطراف خود زیاد نگاه نکند، اگر دیر شد بره تو پیاده رو وایسته. گوش کن، دشمن داره رو جزئیات برنامه میریزه، رو جزئیات، رو دقیقه، رو متراژ خیابون، روی شخص، کی با کی چی باید بگی. بعد آقا توهم توطئه، کدوم توطئه؟ آمریکا چیه؟ سیاه چیه؟ هرچی میشه میگید مرگ بر آمریکا. اینا رو بخونیم بفهمیم کی احمقه، کیا احمقن، کیا واقعیت عالم رو درست میشناسن. گوش کن، میگه راترفورد باید دقیقاً رأس ساعت 20 هتل را ترک کند، نه یک دقیقه زودتر، نه یک دقیقه دیرتر. به راترفورد اطلاع دهید برای منتظر ماندن در خیابان و سوار ماشین شدن، لباس معمولی بهترین لباس است، لباسی که جلب توجه کند نپوشد. از او بخواهید، گوش کن، از او بخواهید دقیقاً قبل از اجراء مأموریت مشخصات لباسی را که میخواهد بپوشد برای ما شرح دهد. دقیق بگه چه لباسی میخواهد بپوشه. ما از توضیحات شما در مورد این مشخصات تشکر میکنیم. نامه بعدی وقت شما را میگه با جورج جانسون میاد چیکار میکنه، آقای اونم که میاد چی میگه چیکار میکنه، باش چی بگو. 5 روز بیشتر میگه اگه تلگراف بعدی بهت نرسید 5 روز بیشتر اونجا نمیمونی. یک آرتیست بازی یا عین این فیلمای مافیای اینا، اصلا آدم میکنه فکر میکنه داره سناریو یک فیلم پلیسی رو داره میخونه، ولی با همین دقت دارن کار میکنن رو اشخاص. یه جا میگه ما تمام مقالات اینو خوندیم. گوش کنی، تمام مقالاتش رو خوندیم. اخلاق سیاسیش میدونیم چی، میدونیم کجاها نقطه ضعفشه. مسائل مالیش رو پیگیری کردیم. اگه دوست دختر داشته تو پاریس، اینا رو ما بررسی کردیم که دوست دخترش کجا کیا میرفتن، مثلا دیسکو نمیرفته، اهل دیسکو بوده نبوده، با دوستاش کیا بودن، کجا رفتن، اینا همه رو ما بررسی کردیم. اطلاعات میپرسیم از دوستاش، همه پرونده‌شو داریم. بعد میگه که برای ملاقات اولیه در تهران، اگر اوضاع جوی اجازه دهد و تهران بارانی نباشد، راترفورد لباس عادی بپوشد، شامل شلوار خرمایی رنگ، پیراهن بدون کراوات و کت. ببین تو کجا. طبق اطلاعات ما قد وی دقیقاً 185 سانتی‌متر است. ظاهر لاغری دارد، 63 ساله، با قامتی کشیده، چشمانی آبی، موی اطراف شقیقه در حال خاکستری شدن. نام برده دفترچه نارنجی روشن برنامه پرواز لوفت‌هانزا را در دست چپ خواهد گرفت. تو خیابون امیرآباد، حالا میرید یه گشتی بزنید شاید هم باشه. پیشرفت‌های حاصل در مسافرت رو بعد گزارش می‌کنیم. خب حالا دیگه از این جزئیات من فقط چند نمونه خواهم بدونید، اینا کار میکنن رو جزئیات. میگه حالا جلسات شروع شده، میگه تو جلسات فلانی تایید کرد، گفت من جزء 15 نفر اعضای شورای انقلاب هستم، ما قرار تصمیم میگیریم برای انقلاب. در مورد قدرت شورای انقلاب و نقش آن، او حالا دیگه من اسمشو میگم دیگه، هلمان و اینا رو بزنیم کنار، بنی صدر نظر داد این شورا خیلی مؤثر نیست. واضح بود که وی جاه طلبانه بعضی از اعضای شورا را تحقیر میکند. ببین تو پرانتز چه چیزایی هم طرف حواسش هست. علاوه بر این او گفت من عضو 72 نفر اعضای مجلس خبرگان هم هستم که مشغول تهیه قانون اساسی بعد از انقلاب هستیم. بنی صدر و یکی دو نفر از آقایون کسایی بودن که اصل ولایت فقیه که مطرح شد اینا مخالفت کردن و آقای بهشتی و چند نفر دیگه از آقایون اینا دفاع کردن که این اصل بیاد و الا می‌خواستن اصلا اصل ولایت فقیه رو تو قانون اساسی نره. به نظر میرسد اتخاذ تصمیمات مهم در ایران، میگه یه حرفایی که او به ما گفت تو اولین جلسه، تصمیمات مهم به خمینی واگذار می‌شود و بدون خمینی کل امور جمهوری اسلامی از هم می‌پاشد. میگه ما باید روزی که خمینی یا از دنیا بره یا از سر راه برش داریم، یه جوری برش داریم، اون روز قطعا جمهوری اسلامی متلاشی میشه. اینم جزء برآورده شده، اینقدر دقیقن که کت و خرمایی رو میدونن، ولی پیش بینی میکنن جمهوری اسلامی تا یک سال دیگه سقوط میکنه. اما خمینی، میگه بنی صدر به ما گفت خمینی قادر نیست کشور را به تنهایی اداره کند، او به ما محتاج است، او به ما محتاج است. او گفت پایگاه مردمی زیادی هم الان نداره، پایگاه مردمی ما قوی تر است، کم کم قوی تر خواهد شد. نسبت به آنچه از خمینی میتوان انتظار داشت محدودیت هایی وجود دارد. راترفورد سعی میکند بنی صدر را امروز یا وقتی یه وقتی در 19 شهریور ببیند. اگر او این کار را بکند حداقل مقصود ما برآورده میشود و او نسبت به میخواهیم علاقه او را نسبت به شغل مشاورت جلب کنیم. یعنی اولین بهانه برای جاسوسی بهش میگه تو مشاور اقتصادی کمپانی یه آقایی که یه پاش توی شعبش تو آمریکاست، یه شعبش تو هند، شما مشاور علمی، میگه تو این جلسه میخوشو بکوبیم ارتباط برقرار شه، بعد از او خواهیم خواست که بررسی خواهیم کرد که باید با او صریح تر باشیم یا همینطور یک دیگر را بفریبیم. یعنی او به اصطلاح یه جوری وانمود کنه که نه من نمیدونم شما کیین، ما هم یه جوری وانمود کنیم که نه تو مثلا جاسوس نیست، تو با ما نیستی. البته او همچنان خود را انقلابی میداند. به نظر می آید از تبلیغات مقتضای مقامش در نهضت و مزایای قدرت، یعنی محافظانی که پیدا کرده، لذت می برد. به نظر می آید او بیشتر یک بروکرات است تا یک انقلابی. گوش کنید، میشه روش حساب کرد. او همواره روشنفکری ملایم تب بوده است. با وجود این حالا که در تهران جای گرفته به نظر می رسد دارد جا می افتد. نسبت به ملاقات پارسال کمی شکم آورده، لباسهای کاملا اندازه سفارشی می پوشد. در حین ملاقات 3 بار ساعت طلای جدیدش را به رخ من کشید. ضعف نفسا رو ببین، به چه چیزایی. دیگر به نظر نمی رسد او همان دانشجوی انقلابی و جولیدهی باشد که خانه اش در پاریس پایگاه مبارزان طرفدار خمینی بود، یکی از پایگاه های مبارزان طرفدار خمینی بود. مطالب فوق به این معنا، البته به این معنا نیست که او و افرادی چون او قدرت تحرک خود را به عنوان یک اصلاح طلب و رفرمیست از دست داده باشند. ما به چنین اشخاصی نیاز داریم. کلمه دقیقا رفرمیست. برای توجه به این است که هر روزی که می‌گذرد به نظر می‌رسد او و امثال او بیشتر در دیوان سالاری حکومت انقلاب نفوذ می‌کنند و این برای آینده خوب است که تفکر افراطی امام بره کنار. حالا ببین محاسبه آینده. میگه او احتمالاً در حال حاضر هیچ مشکل مالی ندارد. اینجا رو گوش کن، هر کی مشکل مالی داره مخصوصاً توجه کنه به اینجا. میگه او احتمالاً در حال حاضر مشکل مالی ندارد، اما باید در نظر داشته باشیم ممکن است با یک تذکر قاطع خمینی او به خارج تبعید شود و در آن زمان به کمک‌های مالی ما نیاز دارد. حالا این هنوز رئیس جمهور نشده، دعوای رئیس جمهور و رهبری اینا پیش نیامده هنوز. اینا حسابی که بعداً ممکنه این کارا بشه و ای اگر برگشت خرجش چطوری بدیم، از کی دارم میکنن؟ او در لفظ به خمینی احترام میگذارد اما میگوید از نظر من خمینی مطلق و معصوم نیست و من او را مرجع فکری خود نمیدانم. او به عنوان یک روشنفکر ترجیح میدهد خودش تصمیم بگیرد تا اینکه کورکورانه از فرد دیگری پیروی کند، یعنی مثلا از رهبر. میگه بنیشت میگفت که من خودم کم از رهبری نیستم، من یکیم و هم یکیه. من البته بهش احترام میگذارم چون که مردم قبولش دارن تا حدودی شعارهای انقلابی داده و مؤثر بوده در بیرون کردن شاه، و الا من مقلد و پیرو خمینی نیستم. او آگاه هست که و به ما گفت که جناح بندی هایی در داخل رژیم انقلاب در شرف تکوین است و شاید آگاه هست که باید در رفتار با اطرافیانش احتیاط کند. مثلا به ما گفت تمام اعضای شورای انقلاب صلاحیت یکسانی ندارند، ولی من باید با همه سر کنم چون با همه در آینده سر و کار خواهم داشت. مثلا این عدم اعتماد مجبورش میکند درهایی را باز بگذارد. حالا این جالب، نقطه ضعف بسیاری از افراد که سابقه انقلابی هم ممکن داشته باشد. کارشناس سیام راجع به ایشون میگه که اون چه در این چند جلسه به نظرم آمد این است که او شدیداً جاه طلبی سیاسی و غرور دارد. او احتمالاً روزنامه اش را به همین منظور ایجاد کرده که پایگاه قدرتی جهت مقاصد سیاسی آینده اش باشد. برای آینده اش نقشه دارد. هرچند در دوره‌های پاریس و تهران از نظر وقت در مضیقه بود، ولی حاضر می‌شود با ما ملاقات کند. موقعیت خودش را در رژیم محکم کرده. در حال حاضر واقعاً به ما احتیاجی ندارد. فعلاً نمی‌تونیم خیلی تحت فشارش بگذاریم. اما افشا شدن روابط مخفیانه‌اش با ما به زندگی حرفه‌ای سیاسی او خاتمه خواهد داد. یعنی اگه لو بره که با ما این جلساتو داره، این نابود میشه. این یک نقطه خوبیه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. یقین است که او خود نیز به این نقطه توجه دارد. تجربه سالها به این نقطه تکیه میکند که صاحبان رسانه ها و روزنامه ها معمولا خودخواهی های خود را از طریق روزنامه ها و رسانه هایشان اشباع میکنند. او میخواهد روزنامه ای را بیندازد. بعد تو پرانتز میگه این روزنامه را بعدن راه انداخته و خودش ادعاش اینه که 100,000 تیراژ داره روزنامه‌اش. 30 سال پیش ها. و بر اساس این فرض که ما همچنان به استخدام ایشان علاقه‌مندیم، این مطالب را با ایشان کنترل کنید. میگه دو تا راه داریم، یکی تحت پوشش غیر رسمی که شخصی در پوشش غیر رسمی مثل ملاقات های اول به تهران مأمور شود تا 2-3 ماه بعد از ملاقات بتواند با او تماس بگیرد، مثلا با استفاده از کارت پوشش کمپانی. یکی هم پوشش رسمی. و بعد میگه مجموع این مذاکرات به نتیجه رسید. آخرین جمله میگه هدف نهایی ما استخدام آقای بنی صدر. طرف داره رئیس جمهور میشه. 5 ملاقات با او داشته ایم. به نتیجه نزدیک میشدیم. گام های آینده، برنامه مرحله ای میگه اینه، هدف نهایی اینه، ملاقات های بعدی در تهران یا پاریس اینا میتونه باشه، اونا اینجا اینا رو مطرح بکنه. سوال فرماندهش میگه که سر مبلغ توافق شد. میگه که در آخرین جلسه بنی صدر موافقت کرد به عنوان مشاور اقتصادی درجه یک کمپانی ما فعالیت کند و پیشنهاد حقوق ماهیانه 1,000 دلار را هم پذیرفت. سوال فرمانده سیا از این عاملش میپرسه آیا بنی صدر میدانست که طرف مقابل اون مأمور سیاست و میدونست داره استخدام میشه؟ جواب قرار نبود به این صراحت ما بگوییم و او بشنود. قرار نبود که به بنی صدر در این مرحله گفته شود که طرف تو سازمان که طرف تو سیاست، لذا به او صریحا نگفتیم. اما مسائل و قرائن بسیاری وجود دارد که او قطعا این برداشت را کرده است، از جمله نحوه پیشنهاد ماهی 1,000 دلار بدون هیچ ترتیبات معمولی تجاری و هیچ قراردادی و بدون که هیچ کار مشخصی باشه. میگه خودش که میفهمه که یعنی چی. همچنین توافق کرد و این میتواند به او فهمانیم که این میتواند حداقل باشد و شروع خوبی باشد. قرینه دیگر این که او نسبت به سوالاتی که ما میپرسیدیم و اکثر آنها سیاسی و نه اقتصادی و از درون حاکمیت بود و ارتباط زیادی با مسائل اقتصادی عمومی و تخصصی نداشت، میتوانست کاملا به او این برداشت را بدهد. خب من فقط چند نمونه از این اسناد رو براتون خوندم با توجه به اون چند نکته که اول بحثم عرض کردم. پروژه وسیعیه. این پروژه 30 سال پیش اینا گام‌های اولیه‌اش بوده، الان 30 سال تجربه دارن، تمام این طرح‌ها اجرا شده تو جمهوری اسلامی. یک امیدم بستن به استحاله خود نظام، به خود انقلابیون. همین که میگه شکمش چربی آورده بالا آمده، همه ما در خطریم. الان بنده همینطورم، خیلی همینطوریم. 20-30 سال پیش حزب اللهی تکیده لاغر آماده شهادت، امام بگو تو امام بگو کدوم خطو بشکنی ما میریم. 20-30 سال بعد یه مرتبه امام میگه که مثلا امام رهبری چیزی میگن به امام. بله اینم یه نظره، حالا من ببینم نظرات دیگه هم هست. شما اینو میگی مصلحت میدونی، منم اینو مصلحت میدونم. یه تحلیلای دیگه هم هست، ما اون موقع عوام بودیم. اگه اون موقع این چیزایی که الان میدونستم، من اون موقع میدونستم، حاضر نبودم بزنم به خط اروند. اگه وضعیتی که الان دارم 30 سال پیش میدونستم، حاضر نبودم سوار یه قایق بشیم با 200-300 تا بچه با کلاش، که بچه‌ها بگن این کلاشینکوف اسلحه نیست، کلاخ کش کنه، با کلاش و RPG با مهمات شخصی بزنی 40 کیلومتر تو عمق باتلاقای عراق، بری وسط نیروهای دشمن، از چهار طرف تو آتیش، سه روز زیر بمباران شیمیایی واستی، آخرم بچه‌ها که دارن شهید میشن، او که داره شهید میشه به او که داره بر مجروحه میگه هر کس برگشت سلام ما رو به امام برسونه، بگو آقا ببخشید ما خاکریزو بیشتر از سه روز دیگه نتونستیم نگهداریم، از قول من از امام عذرخواهی کنید. اینو من خودم دیدم، من یکی از همین جوانای ریشو، به قول این سازمان همین کارشناس سیاه، من از این جوانای ریشو دیدم که بدنش پاره پاره 40 کیلومتر تو عمق خاک عراق کنار دجله افتاده، بقیه ما مجروح افتادیم، اما اینا نمیدونیم مثلا چی به چیه تو محاصره، که دو بار عراق نیروهای دشمن با تانکاشون اومدن رو بچهای ما، مجروح ما رو زیر تانک له کردن. من صحنه رو دیدم که تیر خلاص به مجروح ما زدن، یعنی من زخمی خودم افتاده بودم با فاصله 120 متری داشتم این صحنه رو من میدیدم، خاکی سقوط کرده بود و اومدن بالا سر مجروح ما و تیر خلاص بهش زدن. دیدیم از همین جوانای ریشو رو که تو لحظه که بدنش شکمش پاره شده، پاش استخوانای پاش له شده، نفسای آخرشه، به بقیه که افتادیم کنارش یه عده زخمی و اینا هم افتادن مجروح، اینا میگه که هیچ کدوم از ما که از اینجا نمیریم عقب، ولی اگر کسی رفت عقب، از قول بچه‌هایی که اینجا موندن، از قول ما به امام بگو، بگو آقا ببخشید که ما نتونستیم خاکریزو نگهداریم. اینجوریه، یعنی امام یک اینو شما بدونید، انقلاب رو با این تفکر و این روحیه پیش رفت، با محاسبات و چرتک اندازی‌های بوروکراتیک و لیبرالیستی و ایناب نبود، اون معادله‌ها، اون چرتک اندازی‌ها نشون میداد کار امام از اول اشتباه بود. امام هر چی گفته اشتباه گفت. اولی که گفت شاه باید برود رفرم و اصلاح تو رژیم شاه، نه سلطنت و غرب و آمریکا باید بره، رژیم اسلامی انقلابی باید بیاریم، اشتباه کرد. بعد که آمد سر کار این جریانه لیبرالای مذهبی رو آورد امتحانش رو دادن، بعد گفت برین کنار، حذفشون کرد، اشتباه کرد. بعد که گفت صدام حمله کرد ایران، امام گفت صدام باید برود ما می جنگیم، اشتباه کرد. وقتی گفت اسرائیل باید از بین برود، اشتباه کرد. وقتی گفت ما تا لحظه آخر مرگ بر آمریکا میگیم مگر اینکه آمریکا تغییر کنه و در برابر حق تسلیم بشه، اشتباه کرد. ولی به شما بگم اگه این اشتباهات با منطق آقایون، اگه این اشتباهات همینطور مسلسل پشت سر هم نبود و یه مش جوان ریشوی بیکله هم نبودن که تو لحظات خطر برن تو دل آتش و اصلا فکر نکنن که ما بر میگردیم یا بر نمیگردیم، امروز این وضع از انقلاب عظیمی که توی ملتهای مسلمان ایجاد شده نهضت بیداری اسلامی مطرح نبود. امروز به امریکا و ارتشهای غربی در عراق و افغانستان و فلسطین اینا مثل خر تو گل گیر نکرده بودن. اینا نتیجه اون به قول اینا بیکلهی، کله شقی، نه کله شقی نبود، این محاسبه بود. مطمئن ما دو جور محاسبه داریم، یکی محاسبه بر مبنای مادیات، اصالت دنیا، سکولاریزم یعنی چی؟ یعنی اصالت دنیا. یکی محاسبه بر اساس منطق انبیاء، منطق پیامبر اکرم امیرالمومنین، منطق سید الشهدا. هر دوش عقلانیته. آقا دعوا سر دو نوع عقلانیته، عقلانیت معطوف به ماده دنیا سکولار منافع چیه؟ منافع جیرینگی، عقلانیت معطوف به الله که دنبال عدالت و جهاد و شهادت و نجات بشریت و آزادی و استقلال و جمهوریت و اسلامیت و ایناست. دعوا سری دو تا بوده، همون موقع، الان و در آینده. ما از خدا بخوایم که خداوند توفیق بده تو این مسیر باشیم و سرباز این خط باشیم و تا آخر عمرمونم بمونیم سرباز این خط. و الا خیلی ها بودن که یه زمانی سربازان خوبی بودن، بعدن برگشتن درست تو جبهه مقابل ضربه زدن به این طرف. مجموعه کامل اینا رو پیدا کنید، طبقه بندی کنید، بچه‌ها ببینن، یا یه گزیده یه 80 جلد خلاصه بشه مثلا در، چون خیلیش تکراریه، خلاصه شه مثلا در 5 جلد، اینو به بحث و فکر و گفتگو بذارید. خیلی ممنون و متشکرم.